خب من ضبط نکرده بودم. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام خدمت همه عزیزان. جلسمون رو و همایشمون رو شروع میکنیم. قسمت نهم مصاحبه با رتبه های برتر کنکور، این بار اختصاص داره به رتبه 517 منطقه یک از تهران، آیه مسعود مختاری. اگر سلام علیکی هست بفرمایید آقای مختاری، تا بعد من یه توضیحی.
سلام میکنم خدمت اونایی که حالا اومدن گوش بکنن مصاحبه رو. امیدوارم حالا این وقتی که میذارم مفید بوده باشه براشون و مفید واقع بشن دیگه، وقتشون تلف نشده باشه.
انشالله. خب ارشد به خدمتتون که من یه توضیحات کلی در مورد مصاحبه ها یک بار دیگه بگم برای عزیزانی که شاید اولین بار به ما میپیوندن. ابتداعا حدود نیم ساعت یا کمتر آقا مسعود و بنده گفتگویی با هم خواهیم داشت. سپس این گفتگو کلیتش به این صورتی که ایشون مثل داستانوار، یعنی کل تاریخچه شروعشون برای کنکور تا رسیدن موفقیت رو مطرح میکنن. اگر سوالات جزئی بود من میپرسم و سپس سوالات شما در خدمتتون هستیم. معمولش این است که نیم ساعت پرسش و پاسخ داریم، ولی خب در شبهای گذشته که طولانی شده و تا 45 دقیقه هم رسیده، به هر حال در خدمتتون خواهیم بود. این هفته هم سه تا مصاحبه داریم. روز پنجشنبه همایش رتبه‌های برتر انسانی رو با آقای عبادی و آقای زیایی خواهیم داشت و جمعه هم همایش فراشناختی کانال فارسی دانش و همچنین بعد از ظهرش هم پرسش و پاسخ. این پنج همایشی است که این هفته خواهیم داشت و همطور که آقای مختاری هم گفت، تلاشمون برای این است که در تمامی اینها نکات مفید و جدیدی مطرح بشه و انشالله که همینطور باشه و دوستان هم تا الان حضور پرشوری رو نشون دادن. آقای مختاری، من کارنامه شما رو قرائت میکنم، بعد اگر که مطلبی هست شما بفرمایید. شما آره کامل فرستادی پی دی افش رو. آقای مسعود مختاری متولد سال 1982 از معهد اخذ مدرک دیپلم و کل سال 11 و 12 تهران، اما از شهرستان نخبه پرور خوی محل تولدتون هست و ولی خوستان بومیتون تهران و منطقتون یک بوده. درصدهایی که شما به دست آورد در کنکور زیر گروه 1478 بوده، در ادبیات فارسی 41.4، زبان عربی 84%، فرهنگ و معارف اسلامی 57.4، زبان خارجه 73.4، زمین شناسی 21.4، ریاضیات 47، زیست شناسی 60، فیزیک 71.2 و شیمی 69.6 که درصدهای شما بوده. در نهایت با تراز 10345 رتبه کل در زمین نهایی 517 به دست اومده و رتبه کشوری هم 1628. اینا مورد تاییدتون هست؟
بله، دقیقا همینا بودن.
خب بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم. چه شد بر شما، چه گذشت؟
والا اگه بخوام داستان کنکوری رو بگم، من از بچه که بودم از همون اوایل کلا خانواده و فامیل از لحاظ درسی خیلی اهمیت میدادن. اونجور ساد توی خانواده کلا زیاد بود و از همون اولم که اول دبستانم که بودم حرف کنکور وجود داشت، ولی خب کنکوری نمیخوندم، حرف کنکور آینده همیشه وجود داشت و همیشه سعی کرده بودم که توی آزمون ورودی ها همیشه خوب باشم و بتونم توی مدارس بهتری بخونم، چه حالا ششم به هفتم چه نهم به دهم. همیشه اون موقع زیاد میخوندم. خود سه سالی که هفتم هشتم نهم دبیرستان دور اول بود توی دبیرستان رازی میخوندم، اونجا خیلی بهم کمک کردن، مخصوصا توی درس ریاضی اونجا خیلی پایم قوی شد. بعد سه سال دومم رو توی دبیرستان البرز خوندم. از همون اولش حرف کنکور وجود داشت، جدی میخوندم، ولی خب جدی تر که بخوام شروع کنم ترازا بیاد بالا و اینجور چیزا، درصد بیاد ترازا بیاد بالا، از تابستون 11 بود که یاد میخواستم از 10 به 11 برم. تابستون اونجا بود که درس خوندنم جدی تر شد، ولی خب توی خود سال 10 من درس ها رو کامل خونده بودم، تا اونجا که تونسته بودم کتاب تستام هم کار کرده بودم. سال 11 شروع کردم به درس خوندن که ترازینا بیاد بالا. مدرسه خیلی کمک کرد اون موقع، مشاورا دبیرای مدرسه هم واقعا خیلی کمک کردن اون زمان که درصد اینا بیاد بالا. من حدودای با ترازای 6000 اینا اون موقع استار داده بودم. بعد نزدیکای زمستون اینا بود که حالا آزمون جنبندی دوره ترم اول اونجور چیزا بود، من 3 آزمون پشت سر هم ترازم 7000 شد و اونجا بود که تازه به تراز 7000 رسیده بودم. همش سیر سعودی بود توی درصد و ترازام. بعد دقیقا جمعه که اون سومی تراز 7000 رو آوردم، شنبش توی مدرسه دستم شکست از مش، و منی که درس ریاضی و فیزیک اصل قدرتم بود و بیشتر تو اونو حل میکردم، یه تا حدود 2-3 ماه نمیتونستم حتی یه مداد بگیرم دستم. اونجا خیلی به هم ضربه زد، علاوه بر اون 1-2 هفته بعدش هم که کرونا اومد باعث شد یکم افته بیشتر شه. کلا از زمانی که کرونا اومد و اینجور چیزا شد و آزمونا هم آنلاین شده بود، تقلبا زیاد شده بود اینا، ترازات خیلی خوب نبود درصدام، ولی توی 11 نسبتا خیلی بهتر از 12 بود. ترازام درصدام بالا بود، ولی ترازشون که به خاطر تقلبا مشکل ایجاد میکرد، ترازا اومده بود پایین. ولی خب از همون با اینکه دستم شکسته بود تا نزدیکای عید، تا همون زمستون که کرونا هم بود، سعی میکردم 10 رو هم مرور کنم. من مثلا اولش بس خودم برنامه ریزی کردم که مثلا 1 ماه کرونا وجود داشته باشه، که حدودا 1 ماه تعطیلی وجود داشته باشه، که من تو این 1 ماه که علاوه بر اون درسای 11 کم پیشخونی میکنم جلوتر میرم، 10 رو هم مرور کنم. برنامه ریزی کرده بودم مثلا شیمی بخونم، زیست بخونم، تمام درس ها رو ببرم جلو که اینا هم مرور بشه، و تو اون زمان اونا هم مرور میکردم. چون که دستان شکسته بود خیلی کارهای نوشتاری نمیتونستم انجام بدم، عمومی هم اونجا یکم آوردم بالا. بیشتر این مشکلم که هم از همون 11 که به خود 12 هم کشوندمش، همون عمومی هم بود، ولی خب باز اونجا یکم بیشتر کار کردم. همینطوری اومد تا رسیدیم نزدیکای اواخر بهار بود که من اونجا دیسک کمرم مشکل پیدا کرد. نزدیک 1 ماه اصلا نمیتونستم بشینم، خیلی مشکل واسم ایجاد کرده بود. درس خوندنم هی داشت میومد پایین‌تر، کمتر از 5-6 ساعت شده بود، با اینکه مدارسم 11 تمام شده بود. و
دیسک کمرم کی عود کرده بود؟
تقریبا 2-3 هفته مونده بود به تابستون که اینطوری شد.
چون پیره مرد هستی و سفرتی ها دیستی کمه رو شکستن دست. خب میگو
اصلا خیلی مشکلات بود. حالا اینجور شد مهمه
من فکر کنم خودم پیره مردم، ولی الان دیدم نه شما انگار از من پیره مرد
من دیستی کمه رو 6-7 ماه قبل شما اینطوری شد.
نه من که دیست ندارم، ولی خب حالا بفرمید.
بله بعد اینطوری شد، دیدم درس خوندنم اینا میاد پایین. بعد 11 اوایل خرداد بود که آخرین آزمونشو گرفت که وارد 12 شیم. مدرسه‌م یه جوریه که مدیرهای پایه 10 11 12 جداست، کلا انگار یه مدرسه دیگه آدم وارد میشه، ساختمونا جدا. بعد تا وارد 12 شوم اینجا یه حدودا 1 ماه فاصله میافتاد، و اینکه درس خوندنم اومده بود پایین، دیگه تصمیم گرفتم وارد یه آکادمی مشاوره‌ای بشم که هم یه محرکی باشه که بیشتر درس بخونم، چون که رفته این کمره بیشتر اذیت میکرد و منم بیشتر ول میکردم درس رو. سعی کردم وارد آکادمی شما بشم و تقریبا از همون اوایل تابستون بود که استارت زدم، و هدفم هم اول این بود که فعلا 1 ماه بمونم که ببینم اگر خوب بود ادامه بدم. بعد اینکه 1 ماه گذشت، مدرسه هم استارت خورده بود، اوایل خواستم جداشم از آکادمی، ولی دیدم چون که هم مدارس احتمال قوی تا آخر سال تا خود کنکور آنلاین باشه، بعد خیلی دیگه مدرسه نمیتونه در اون حد که باید و شاید بچه ها رو از نزدیک مشاوره ببینن توی مدرسه، تصمیم گرفتم بمونم تا آخر سال کنکوری و هم کارهای مدرسه رو ببرم جلو، هم برنامه هایی که شما میدید. بعد همینطوری خوندم جلو اومدم. مشکلات به هر حال خاصی بود توی کنکورم، چون که توی سال کنکورم یکم فازش خیلی بیشتر فرق میکرم نسبت به دهم یازدهم، چون که سه سال رو آدم باید میخوند، یکم هم درسای جدید بود، خود دوازدهم یکم سنگین تر میشد هندل کردن اینا که همه این پایه ها رو آدم بخونه به همه درس ها برسه. هم چون که من برنامه که مدرسه میداد را هم کامل اجرا میکردم، برنامه درسی که معلم ها میدادن، بعد برنامه شما رو کامل اجرا میکردم، علاوه بر اون یکم هم خارج از برنامه خودم کار میکردم و واقعا یکم وسط های اواخر تابستون بود که یکم هندل کردن اینا واسم سخت شده بود و ولی خب تا اونجا که تونستم خودم با این شرایط هماهنگ کردم که بتونم ببرم جلو درس رو و عقب نمونم. همینطوری رفتم جلو. نزدیک های پاییزینا یکم مثلا درس خوندنم ساعت مطالعه اومده بود پایین تر نسبتاً، نمیدونم چرا، ولی خب اومده بود پایین تر. درصد اینا ترازینا هم خیلی پایین تر شده بود نسبت به یازدهم دهمی که بودم، از اون موقع خیلی کمتر شده بود. ولی خب دی ماه بهمن اینا بود که اون موقع یکم درس خوندنم، چون که از فصول بعضی از فصول ها عقب مونده بودم، مجبور شدم از خوابم رو کم کنم، حتی به 3-4 ساعت هم کم کردم که بتونم به درس ها برسم، اون عقب موندگی هم جبران کنم. ولی خب اگه بخوام الان توصیه داشته باشم، اصلا این بچه ها این کار رو نکنن، خوابشون حتما 6-7 ساعت حداقل داشته باشن. الان برگردم عقب قطعا این خواب رو اینطوریش نمی کنم. ولی خب داستانم اینطوری بود که اینطوری خواب رو کمتر کردم که بتونم بیشتر بخونم. مدرسه‌مون هم یه ماه امتحان ترما رو اون موقع نگرفت و بیشتر تدریس کرد، واسه همین یکم عقب موندگی داشتم بود، چون که مدرسه هی تدریس کرد و من عقب موندم، سریع میخواست مدرسه بره جلو که قبل عید تمام درس ها تمام کنه. مدرسه هم 3 سال رو درس میداد، مثلا فیزیک هم دهم هم یازدهم هم دوازدهم رو تو خود پایه 12 یه بار از اول کامل میگفتم بهمون، واسه همین یکم امتحان ترمو نگرفتم و به جاش کلاس برگزار کردن، بیشتر تدریس کردن و جلوتر رفتم، واسه همین مجبور بودم که یکم اونجا خوابمو کمتر کنم که به مدرسه هم برسم. بعد اسفندینا بود که اواخرش بود که من درسا تقریبا تمام کرده بودم، تقریبا نه حالا دقیق، حداقل اختصاصی ها یه بار حداقل خونده بودم و کامل شده بود تقریبا. برنامه های عیدم که متفاوت تر بود، یکم چون که حالت سنگین تر داشت برام، چون که یه فصل کامل میذاشتی اون موقع، یکم اوایل ارتباط دادن خودم با اونا یکم سخت بود، رفته رفته یکم بهتر شد، حالا برنامه رو بردم جلو، یکم عمومی ها رو بیشتر اون موقع جدی تر گرفتم که عمومی باز میگم از همون یازدهم که مشکلش رو داشتم تا اونجا هم کشونده شده بود و همینطوری مشکلش مونده بود، با اینکه میخوندم با اینکه تلاش میکردم ولی خب مشکل همچنان باقی مونده بود. و تا اونجا که تونستم اوکیش کردم، اون زمان آزمون ها زیادتر شد، بیشتر آزمون میدادم. بعد دیگه نزدیک های کنکور بود، دیگه هفته آخرش بود که خیلی یکم کمرم اون موقع باز هفته آخر کنکور بیشتر اذیت کرد، اون برنامه که میخواستم اجرا کنم و یکم چیز کردم، مثلا سبکتر کردم که اذیت نشم. مثلا 2-3 روز مونده بود به کنکور، یه شبش تا 1:30-2 بیدار بودم، دردش زیاد شده بود. ولی خب خیلی عادی شد سر جلسه کنکور، اصلا این جور چیزا اصلا دردش اصلا هیچی حس نمی کردم، سرم انداخته بودم پایین فقط سوالا حل می کردم. یکم کنکور عجیب غریب بود، ولی خب این داستان کنکوری که از پای اول شروع شه بعد به دوازدهم برسه تقریبا اینطوری بود. اون چیزایی که مهم بود رو تقریبا سکردم گفتم، حالا نمیدونم ان شاء الله که خوب بوده باشه تا الان.
بله مرسی. ارشد به خدمت شما که من توی این تقریبا 10-12 دقیقه که وقت هست یه توضیحاتی بدم در مورد ایشون، مثل همه رتبه‌هایی که حالا توضیحاتی در موردشون میدادیم. آقا مسعود، من خیلی وقت میشناسم، گفتی از کی وارد شدی؟
نزدیک های تابستون بود، حدودا 2-3 هفته مونده بود به تابستون که اومدم
همون
وارد
میگم
آکادمی شدم، ولی خب
آره.
اون موقع استارت نزدم. فعلا مطالب کانالی ناگوش کنم یکم یک دو هفته طول کشید.
آره بیش از 1 ساله چون
بله بله
ذهنم مونده بود. ببینید در مورد آقای مسعود مختار یه مقدار توضیحات من متفاوت تره. صدای من خوبه مسعود؟
بله بله صداتون عالی.
آره یه مقدار توضیحات من متفاوت تره. میخوای مسعود جان میکروفون تو شما ببند که آره بعد وقت صحبتی بود سریع میتونیم بازش کنیم. یه مقدار ایشون فرق داره با بچه های دیگه، یعنی بچه های دیگه هم هستن تو سبک مسعود، ولی این از اون سبک هایی که من خیلی میپسندم، به خاطر اینکه یه چیزی تو مایه های خودمه، نه که چون شبیه منه بپسندم. به هر حال ارتباطی که برقرار میکنه با مشاورش ارتباط صمیمیتر و به نوعی خارج از اون کلیشه هایی است که متاسفانه و باز هم میگم متاسفانه در ذهن بچه های ایجاد شد. من اجازه بدید از این فرصت استفاده کنم یه نکته رو بگم. یکی از علل مهم دروغ گفتن به مشاور که الان هم شایع هست و یا اصلا دروغ، ما میدونیم از نظر روانشناسی امروز این اثبات شده، ریشه دروغ ترسه. کسی دروغ میگه که از چیزی میترسه. بنابراین وقتی دانش آموز من به من دروغ میگه، یعنی از من میترسه یا از واکنش من میترسه. حالا متاسفانه خیلی از این بچه‌هایی که ما در این سالها داشتیم، حالا چه امسال چه سالهای گذشته، که امسال دیگه خیلی چون به مدار فاصله سنی هم زیاد میشه، اینا دیگه به بیش از حد میترسن. خیلی هاشون اصلا وحشت انگاری تو ذهنشون میکنن که آقا ما زیاد صحبت، حالا زیاد که نه، اصلا با این صحبت نکنیم، اصلا میترسیم سمتش بریم، وای این یه قولیه، وای این وحشت داره. نه فقط بحث من باشه، بحث بیشتر مشاورینی که در واقع برخوردهایی که دانش آموز باشون دارن همینطوره. متاسفانه برخی از همکاران من هم این رو میپسندن، حالا به خاطر اینکه توی جامعه ما اینجا افتاده که ما باید یه شخصیت ترسناکی داشته باشیم، کیف میکنن حزم میبرن ما این شخصیت ترسناکی داشته باشیم، چون هرچی این هم به همون رسم پرده نشینی پادشاهان گذشته بوده دیگه. در تاریخ ما به گونه ای بود که پادشاه همیشه میومد یه پرده ای بین خودش و حتی وزراش میکشه دیگه، مردم که هیچ، مثلا نبود که رئیس جمهور بره توی مثلا روستاها با روستانشین ها مثلا یا حتی عشایر دیدار کنه. اون ما مثلا میومدن یه چادری میکشید پادشاه و همیشه هم تو قصرش بود و این توی ذهن ما جا افتاده و متاسفانه به همکاران ما هم رسیده یا حتی برخی از مدرسین که آقا ما بایستی دانش آموز رو بترسونیم. مسعود از اون جمله افراد نیست، یعنی یک ارتباط با اینکه حالا تفاوت سنی تقریبا 13 ساله ای هم با هم دیگه داریم، ولی از اون افرادی است که من اصلا فقط شاگردم حساب نمی کنم، ایشون اصلا یه رفیقه، یه دوسته، حتی گاهی اوقات پیامهایی میده، شوخی میکنه، حالا سر فوتبال کره ای میخونه یا حالا یه سری بازی هایی که میدونه یا مثلا در مورد رانندگی، بعد از یه فرصتی استفاده میکنه با حفظ چارچوب ها و حالا چند وقت یه بار میاد، حتی هم موقع دانش آموز بود گفتگوی صمیمی هم داره و این گفتگوی صمیمی خیلی باعث میشه که من تحریک میشدم بهش که بیشتر برم پیگیری کنم ببینم داره چی کار میکنه. خب ناخودآگاه این اتفاق میفته دیگه، برعکس بعضی از بچه‌ها که متاسفانه اصلا خود من مشاور میترسم با اینا حرف بزنم، یعنی وقتی حرف میزنم انگاری که آدمو میخوان بخورن جواب بدن. ولی خب ایشون از اون جمله افرادی بود که این ارتباط داشت. اینو من گفتم من با به این که به نوعی، و ما چندین و چند بارم با هم دیگه تصویری گفته بودشیم، حالا چه زمانهای مشاوره ای که میگرفت تصویری تماس میگرفت، مدل نشستنش، مدل حرف زدنش، مدل فکر کردنش، این از اون جمله چیزایی بود که من میپسندیدم. اعتماد به نفسش رو دوست داشتم، میدونید اون حرمت نفسش رو بالا بود، در سطح بالایی بود، و از اون جمله رتبه برتری هم بود که سخت به خودش نمیگرفت. من صبح تا شب باید برم نمیدونم بشینم درس بخونم اینا، نه، همه چیزش روی حساب کتابش بود، بازیشو داره، نمیدونم تفریحشو داره، حالا این دیست کمر اینا هم که دیگه بوده وجود داشتهش. اینو من گفتم که بهتون این نکته خیلی مهم رو گفته باشم. علت این که خیلی ها توی مشاورتون دروغ میگید ترسه، و خب از اونجایی که توی این همایش برخی از شاگردان خود منم هستن، این نکته رو گفتم که این قول پنداری که میکنید در اصل همچین چیزی نیست، و هرچه راحت تر، هرچه دوستانه تر، مسلما نتیجه که میگیرید بهتر. خب آقا مسعود، صدای من داری الان؟
بله، من فقط یه چیزی هم بگم، مثلا من حتی میشد سوال نداشتم ولی میومدم تماس تصویری تعیین میکردم از منشی که مثلا تماس تصویری هم باشه، چون که بعضی از چیزا با پیام دادن توی تلگرام دیده نمیشه، با صحبت کردن حل میشه. یکی از دلایلی هم که میگم مدرسه دیدم غیر حضوری خواهد بود اومدم آکادمی، این بود که مدرسه میدونستم غیر حضوریه و ارتباط با مشاورا چون که تعداد دانش آموزا زیاده کمتر میشه، واسه همین یکی از دلایلی بود که اومدم آکادمی و این صحبت کردن باید باشه بچه‌ها، چون که خیلی از مشکلات زمان صحبت کردن ایجاد میشه. الان مثلا چه میگم، مثلا 500 نفر توی آکادمی هست، شما که تک تک نمیتونید بیاین بگید آره فلان درس مثلا مشکل داری چرا نمیخونی این طور چیزا، میگید ولی خب باز نسبت به آدم هر روز صحبت کنه با یه نفر تلفنی فرق میکنه. اینکه خود دانش آموزه باید بیاد بگه آقا من فلان درس مشکل دارم، فلان اینطوریه، یا مثلا شما برنامه رو میدید میبینید 3-4 روز دانش آموزه اصلا نیومده برنامه رو اون آیتم اجرا کنه، چرا مثلا از فلان درس خوشش نمیاد، و از همین ترس هم باعث میشه که نیاد تماس تلفنی صحبت کنه بگه مشکلش رو. هر چقدر مشکل رو نزدیک به کنکور نباشه حل کنید، مثلا الان حل کنید، خیلی بهتر از اینه که زمان مثلا عید بیاین این مشکل رو حل کنید. الان هم سریعتر هم راحتتر اگه یه درسی و مشکل دارید حل میشه، و خیلی بهتر از اینه که هر چقدر دیرتر اجرا کنید واسه این حل مشکل، هم سخت‌تر میشه هم زمان بیشتری ازتون میگیره، و اون ترسی نباید باشه که آدم با یه شخصی صحبت کنه.
خب مثلا این عددی که ایشون گفت مثال زد، حالا عدد کم و زیادش مسئله نیست، ولی مثال بود، ولی آره میدونم، ولی مسئله اینه که این نکته ای هم که ایشون میگه، خب میدونید که یکی از جوایزی که مثلا در نظر میگیریم برای کسانی که، حالا ممکنه بعضیا بگن که خب ما نمیتونیم مثلا توان اینو نداریم با شما تلفن پنجشنبه بگیریم یا مثلا تماس تصویری بگیریم یا هر چیزی، نه، مثلا یکی از جوایزی که پشتیبانا بهشون گفتین در نظر بگیرن برای بچه‌ها اینه که مثلا از یه نمره ای اگر بالاتر بزنن یا در آزمون‌ها درخششی داشته باشن یا بالاخره یه کار خوبی انجام بدن، به عنوان جایزه مختار هستن که بین تماس یا تخفیف یا نمیدونم فایل‌های مثلا تونخانی همایش‌ها غیره، اینها رو بهشون داده بشه به عنوان جایزه. و خب آقا مسعود از بچه‌ای بود که خیلی پیگیر بود که بتونه این جوایز رو داشته باشه، یا اینکه خودش مثلا اقدام میکرد و این خصوصیت خیلی خوبش بود. باورتون نمیشه، ما گاهی اوقات میاد حتی همین رتبه‌های برتری که داریم باشون مسابقه میکنیم، برای اولین باره مثلا صداشون رو میشنویم، برای اولین باره که بیشتر باهاش آشنا میشیم، چون این به خاطر این نیست که ممکنه یکی بگه چون شاگرد زیاد داری شما، نه، بحث اون نیست، بحث خود دوری و انزوای دانش آموزه. حالا ممکنه دانش آموزای بیان الان این صدا رو میشنون، فردا بیان توی پی وی ما و بگن آقا اینجا الکی یه چیزی پیدا کنه، نه الکی هم اینطوری نباشه، اتفاقا همین امروز، ببخشید من این موضوع رو باید ناچارم بگم، همین امروز بنده به شدت عصبانی بودم از دانش آموزان خصوصی، یعنی در همین همایشی که برگزار میشه با اینکه پرشوره و تعداد زیادی میان، خیلی از دانش آموزان خصوصی ما یا شرکت نمی کنن یا اصلا گوش نمیدن. خیلی از وایس هایی که در کالهای خصوصی مکرر گذاشته میشه اصلا گوش نمیدن. پرسش و پاسخهایی که تو کانال اصلی گذاشته میشه گوش نمیدن. و بعدم استدلالشون ما که وقت نداریم، بعد از اون طرف هزاران وقت مختلف رو تلف میکنن، پرتی میدن، ولی اینجا که میشه میگه وقت نداریم. من خودم هنوز که هنوز با کوهی از کارهایی که رو سرم ریخته، هنوز که هنوز وایس ها و ویدیوهای اساتیدم و توی مسیر رفته اومدم، زمانی که میخوام شامانه ها رو صبحانه بخورم یا یه جایی بالاخره یه جوری جور میکنم و گوش میدم، ولی متاسفانه خیلی از بچه ها و بعد وقت میشه سوالات تکرار. خیلی خوب، حالا از این موضوع بگذاریم.
من یه چیزی هم بگم، این وایس ها رو من وایس های تمام کانالات حداقل 90% رو میگم کامل گوش کردم. مثلا صبحالا یه ساعت اینا ورزش میکردم، اونجا هم آهنگ گوش میدادم، هم وایساتون رو گوش میکردم، یا مثلا بین درس ها یا مثلا یه چند حرکت کششی انجام بدم واسه کمرم، یا حالا مثلا استراحت کنم، اینا سعی میکردم خیلی از فضای درس دور نشم. چطوری دور نمیشدم؟ میومدم این وایسا رو گوش میکردم. مثلا بعضی از وایساتون یه دونه بود سیر تا پیازه آزمون دادن اونجا، من حدودا 7-8 بار اینو گوش کردم. بعضی از آزمونا که یادم میرفت صبحش قبلش وای میسادم اینو گوش میکردم، بعد شروع میکردم به آزمون دادن. حتما این وایسا رو بچه‌ها گوش بدن، خیلی مفیده.
خیلی خوب. نه، اگر یه نکته خیلی خیلی مهم در جلسه امروز مطرح شد، نه فقط برای بچه خصوصی، حتی عزیزانی که افتخار دادن در این جلسه هستن و دانش آموز من نیستن، اینها اگر همه این همایش ها رو گوش کنن، نمیدونم وایس ها رو گوش کنن، میتونه اصلا خیلی وقتا نیاز اونها رو حداقل تا حد زیادی از مشاور مرتفع بکنه، ولی خب این اتفاق خیلی وقتا نمیفته. شما اشاره به خانواده کردید، دوست داری راحتی بگی چند تا بچه‌ای پدر مادر چی خوندن چه میکنن؟
بله، من یه خواهر کوچیک دارم، امسال میره دوم بخونه، دوم دبستان. بعد خانوادم، مادرم دیپلمه، پدرم هم لیسانس.
خیلی خب. و دبیرستان البرز میشه غیر انتفاعی؟
هیئت المنایی میشه، یه همچه حالتی.
خب نکته، چون وقت گفتگو من با ایشون هم تموم شده، ولی چند تا نکته مهم دیگه باید اشاره کنم. ایشون همونطوری که دیدی در سال دهم خیلی جدی کار نکرد و در سال یازدهمش هم با مشکلاتی روبرو شد، ولی به هر حال مطالعه شد داشت. اما اونطوری که بعضی ها دنبال سیاسفید بازی هستن و اینکه حتما صفر تا صد یا صد باشه یا نمیخونم میرسن به صفر، ایشون نه، اینطوری نبوده. بالاخره اینجا رو خاکستری نگاه کرده، یه مقداری خونده، یه مقداری کار کرده و از زمانی که وارد آکادمی شد انصافا از همون روزهای اول من یادم نمیاد که مثلا مسعود غیبتی در آزمون ها یا غیبتی در برنامه ها داشته باشه. همه رو عالی شرکت میکرد، اجرا میکرد و از همون تابستون خیلی خوب و استثنایی خوند اومد جلو و ما از همون اول هم میدونستیم که ایشون رتبه میشه، یعنی از مدل کارش میفهمیدیم، از مدل برنامه اجرا کردنش این رو میفهمیدیم، نه از اینکه حالا ترازای علمیش بالا بود و غیره. خب من چند تا سوال کوتاه هم از پرسش و پاسخ کوتاهی هم داشته باشیم و داریم سوال عزیزان که خب احتمالا سوالات زیادی خواهند داشت. ارشد به خدمتتون، ساعت مطالعه قبل و بعد عیدتون به ساعت میانگین بفرمایید.
ساعت مطالعه اوایل که اومده بودم آکادمی متغیر بود، بین 5-6 ساعت تا 7-8 ساعت بود تا وسط تابستون. دقیقا وسط تابستون به این طرف کلاسای مدرسه آنلایناش بیشتر شد، تقریبا تو همون 5 ساعت اینا نگه داشتم، 5-6 ساعت. حتی بعضی اوقات صبح زودتر بیدار میشدم قبل مدرسه هم میخوندم، 7-8 ساعت هم میرسوندم. ولی پاییز دوباره کمتر شد، تو همون رنج 5 ساعت باقی موند، خیلی نیومد بالا. ولی چون که کلاس های مدرسه همیشه بود اکثرا، حتی بعضی از روزهای پنجشنبه هم بود، جمعه هم که آزمون بود، باعث میشد که همین میانگین 5-6 ساعت بشه. من یه چیزم در مورد جمعه بگم، من جمعه که آزمون میدادم اکثرا 90% جمعه بعد آزمون استراحت کردم، حتی به تحلیلم خیلی وقت نمیذاشتم، بیشتر استراحت میکردم. ولی خب بچه ها تحلیل کنن بعد استراحت کنن خیلی بهتره. بعد میگم نزدیک های بهمن اینطورا بود که علاوه بر اون 5-6 ساعت کلاس مدرسه، خودم هم یه نزدیک های 7-8 ساعت، بعضی وقت حتی 10 ساعت هم میخوندم. ساعت خوابم رو کمتر کرده بودم که اینا رو بتونم انجام بدم. بعد نزدیکای اسفند دوباره هم رنج 5-6 ساعت رسوندمش که خیلی فشار وارد نشه. بعد عید هم همچنان کلاسای مدرسه بود، ولی خب باز یکم کم رنگ تر شده بود. روزایی که مدرسه نبود متغیر بود، باز مثلا 12 ساعت داشتم، 11، 10، اینطور بیشتر رنج 10 بود، بیشتر از 10 خیلی نمیشه. مثلا تعداد ساعت مطالعه که به 12 میرسید شاید به تعداد انگشتای دستم نباشه تو کل بعد عید. میگم چون که مشکلات جسمی هم بود یکم محدودتر کرده بود منو، ولی خب بچه ها تا اونجایی که میتونن حتما ساعت مطالعهشون رو بیارن بالا. میگم خیلی روی ساعت مطالعه وسواس به خرج نمیدادم، بیشتر روی اینکه اون برنامه که میخوام خوب و کامل اجراشه تا اونجایی که میتونم فکر میکردم، نه اینکه مثلا حتما باید امروز بیام 15-16 ساعت درس کنم بعد خودم افتخار کنم که مثلا آره من اومدم 16 ساعت درس خوندم. رفقان بودن خیلی هاشون بودن اینجور ساعت ها میخوندن، ولی خب خیلی هاشون هم اینطوری نتیجه نگرفتن.
بسیار خوب. سوال آخر من از شما این است که اگر دو تا سه تا ویژگی در خودت که باعث موفقیت شد بخواید صرفا تیتروار بگی چیا میگی؟
یکیش که همین از بچگی فکرم تو کنکور بود، از خود دهم باز حرف و حدیث کنکور جدی تر شد، ولی خب اصلش 11 بود. این تداوم همیشگی این که کنکور تو ذهنم بوده هست. بعد سعی میکردم هر روز مطالعه داشته باشم تو یه رنج خاصی باشه، خیلی بالا پایین نشه. بعد میگم خیلی ویژگی خاصی نمیشد گفت، ویژگی خاصم این میشه گفت که تو همه ویژگی ها یه چیز متوسط هم. خیلی مثلا تو یه چیز خاصی نمیشم بگم مثلا توی مثلا توی بخشی بهترم اونجور چیزا، خیلی تو اینجور چیزا تو این فازا نبودم.
و شما کجا احتمال میدی قبول بشی و چه رشته ای؟
احتمالاً شهری پرداز پزشکی بهشتی یا ایران، یکی از این دوتا، یا بهشتی میشه یا ایران.
چون ایشون ملاکش این بود که حتما تهران باشه، شهری پرداز دانشگاه های مهم رو بالاتر از روزنه های شهرهای حتی درجه یک مثل اصفهان و شیراز اینا گذاشت، گرچه من موافقش نبودم، اما خب به هر حال نظر خودش بود و در نهایت ما پذیرفتیم. خب بریم دستت بدیم چند تا از عزیزان که سوالاتشون رو مطرح بکنن.
سلام، وقتتون بخیر استاد. وقت شما هم بخیر آقای مختاری. من چند تا سوال داشتم. اینکه الان شما گفتین من از 11 شروع کردم، بعد دهم کلاً تابستون جمع کردین، منم الان تو موقعیتم، یعنی دهم کلاً جمع کردم ولی خیلی کامل خیلی وسواس مطالعاتی دارم، اینقدر نمیتونم بیان کنم، خیلی مسلطم. بعد این سوال رو یه جلسه دیگه هم پرسیده بودم ولی خوب جوابم داده نشد. این که میخوام در طول سال 11 دهم رو حتما قرار بدم که به اون سطح تسلطی که میخوام برسم، ولی نمیدونم چه وقتی قرارش بدم، مثلا جمعه ها قرار بدم یا بین مطالعات. میشه کمی راهنمایی کنین؟
خب اول اینو بگم که درسته توی دهم گفتم مثل 11 نبود، ولی خب درسایی که معلم‌ها میدادن رو کامل میخوندم. بعد 11 که سعی کنید اگر الان 11 هستید خود 11 رو خوب و کامل بخونید، خیلی فکرتون توی دهم حتما نباشید. سعی کنید اول تو فعلا سالی که هستید 11 خوب و کامل بخونید، چون که رفقایی داشتم که مثلا میخواستن دهم رو اصلا نخونده بودن تو خود سال دهم، بعد تو سال 11 هم دهم میخوندن هم 11، آخر سال جفتشان هم جفت سالای دهم 11 نتونستن به جایی برسونن. سعی کنید اول خود 11 که الان توش هستید رو خوب و کامل بخونید و بعد مثلا میتونید درسای مثل ریاضی 3 سالش به هم مرتبطه، میتونید مثلا مثلثات 11 داره دبیرتون درس میده، مثلثات 10 رو هم کنارش بخونید. یا مثلا ادبیات دیگه 3 سالش یه چیزه، مثلا ادبیات به 10 11 12 تقسیم نمیکنن، به آرای قرابت اونجور چیزا تقسیم میکنن. اینا رو میتونید کار کنید. عربی خودش ترجمه اینا میتونید مثلا 10 رو قواعدش رو بخونید خوب و کامل، بعد وارد 11 شید. اینجور کار رو انجام بدید، نه اینکه مثلا کامل من با 10 رو بخونم بعد وارد سال 11 شم. اصلا اینجور تفکری به نظر من حالا درست نیست، ولی خب آدم خوب بلد باشه خوبه ها. ولی اینکه بگم اول باید کامل 10 رو بخونم بعد برم 11، اینطوری همیشه نباید باشه. به نظر من حالا اینطوری بهتره که فعلا 11 رو خوب و کامل بخونید. اون لابلالا میگم مثلا یه هفته بود قبل از کرونا اینا دستم نشکسته بود، یه هفته بود به خاطر تلکیده، یه هفته کلن فکر کنم یه روز رفتم مدرسه، اون یه هفته رو من نشستم 10 رو خوندم. اینجور فرصت ها پیش اومد میتونید بخونید، ولی اینکه مثلا بگم آره هم 10 بخونم هم 11، اول اولویت باید با 11 باشه، بعد اگر رسیدید زمان داشتید 10 رو هم میتونید یه برنامه مثلا جداگونه بذارید که مثلا چونم پنجشنبه بیام یه نصف روز بذارم واسه زیست 10 که مرور شه.
خیلی ممنونم. فقط ببخشید من یه سوال دیگه هم داشتم در مورد اهمیت تراز. من خودم به تراز اهمیت میدم، ولی مشکلم اینه که خانواده‌ام خیلی به تراز اهمیت میدن. یعنی من بعضی اوقات که ترازم میاد، مثلا میانگین ترازم از تابستون تا حالا 5,906,000، ولی بعضی وقتا که ترازم میاد اصلا اون جامعه اینقدر خانواده‌ام به فشار میارن نمیتونم اصلا درس بخونم، نمیتونم تحلیلشم بکنم. یعنی اون هفته هم خیلی حالم بده، نمیدونم چجوری با این مشکل دست یعنی مقابله کنم. میشه یکم بکنم؟
بله. ببینید سال که الان هستیم ما دوباره آنلاین آزمون ها، و اصلا به نظر من نباید به تراز نگاه کرد. سعی کنید بیشتر به درصدهایی که کسب میکنید، به جای اینکه برید بگید به خانواده که فلان ترازم دوباره اومد پایین، برید بگید درصد فلان درس که میخواستم این هفته بیارم بالا، مثلا ادبیاتم 30% بود، این هفته سعیم و تلاش کردم به 40-50 رسوندم. سعی کنید بیشتر روی این رنج کار کنید، چون که خود زمانی هم که حتی آزمونا حضوری بود تقلبا زیاد بود. الان فرض کنید که آزمونا غیر حضوری هن رو ببینید چطوریه دیگه، خیلی ترازها بعد این زمان. و اصلا هر آزمونی به تراز و رتبه به نظر من الان خیلی اهمیت ندید، بیشتر سعی کنید به بهتر شدن درصداتون کار کنید.
خب عزیزان، خانم شما پرسشتون تموم شد؟
بله. خیلی ممنون، زحمت کشید.
خواهش میکنم. با توجه به اینکه زمانمون کمه و این دفعه خیلی هم دسترسی خواستم ما به چند نفر دادیم تا اینا تموم بشه، خواهش می‌کنم که نهایتاً یک سوال بپرسید که ما هم کوتاه جواب بدیم و بتونیم به همه برسیم، چون گلایه‌ای که بوده در چند وقت اخیر این بوده که به امکان پرسیدن سوال نیست، ولی در روزهای جمعه که خودم هستم میتونید مفصلن هرچی که خواستید سوال پرسید. بفرمید. آقا مسعود پیویت هم یه چکی بکن، من یه پیام برات فرستادم.
چشم، دیدم اونجا، دیدم.
سلام استاد.
سلام. ببخشید میتونم صحبت کنم الان؟ الو.
ما اون خانم رو اول صداش رو شنیدیم، بعد اون آقا. اول خانم که صحبت کردم بعد آقا.
استاد من یه سوال از خودتون داشتم، میخواستم بگم که شما با توجه به اینکه خیلی در مورد زمان صحبت میکنین، من دانش آموز خودتونه، بعد مثلا سوالی برام پیش میاد میخوام بهتون بگم، حس میکنم مثلا ممکنه زمان نداشته باشین، مثلا احساس میکنم سوال بپرسم زمانتون گرفته میشه.
بعد حالا خصوصی بگو دیگه، ولی حالا چون دیگه گفتی من میگم، ولی این سب سوالات رو چون یه همایش عمومی است و زمان برای همه هست خصوصی پرسید. نه این میگم وحشت انگاری، وحشت من کوتاه جواب دادم، وحشت انگاری هایی هست که خیلی وقتا خودتون میکنید و ما یک چارچوب مشخصی برای سوال قرار دادیم. مثلا یکی از خدمات آکادمی دقیقا همین بوده که شما میتونید با شخص مشابه پشت پاسخ داشته باشید، ولی یه چارچوب هایی داره، شماره مثلا بزنید و کوتاه باشه، چیزی باشه اون جایی. حالا من اینو چون شما پرسید خدمت عزیزان میگم، اون جایی واقعا من رو ناراحت میکنه، نه خشمگین میکنه نه عصبانی میکنه، ناراحتم میکنه که مثلا الان تو همین نمایش با مسعود یا مثلا نمایش با فلان رتبه برتر یا تو پرسش پاسخ دیشب یه چیزی گفته شده دقیقا توضیح داده شده، دوباره همونو یک ساعت بعد یه دانش آموزی که گوش نکرده میاد میپرسه. این اوج خودخواهی اون دانش آموزه که میگه من وقت نمی کنم یا نمیخوام برم چیزای دیگر رو گوش بدم، میخوام یه از شخص شما بپرسم. اینجاست که اشکال وجود. سوال بعدیتون چیه؟
خب پس امیدوارم سوالم تکراری نباشه. میگم من مثلا درس که میخونم 8 ساعت پای کتابم ولی کرونومتر 5 ساعت مثلا میگیره، بعد حالا نمیدونم همش هم پای درسم مثلا پای کتابم کار دیگه ای نمی کنم، ولی تایم مفیدم خیلی نسبت به تایمی که پای کتابم کم میشه، واقعا نمیدونم. بعد مثلا هم برنامه‌ام تموم نمیشه، همین که مثلا تایمم بالا نمیاد با اینکه کل روزم صرف درس خوندن میشه.
خب این از اون سوالایی که نیاز به ریشه یابی داره و شما این رو با خود من مطرح کن تو پیوی تا بخوایم ریشه یابی کنیم یا در یک قالب مفصل تری. ولی سوالاتمون اینجا بایستی به گونه‌ای باشه که خیلی سریع‌تر بتونیم پاسخ بدیم. اما ممنونم که سوالات رو مطرح کردی و گفتید.
ممنون از شما، مرسی. خدا
نگهدار. دست نشونم سوالات
من سوال اول اون آقای که محمد جواد بعد امیر سام
بفرمایید. بله ببخشید من حالا چون گفتین سوالات تکراری نباشه من اینو چون
نه حالا نترسید بپرسید شما بپرسید حالا تکراری بود من دعواتون نمیکنم.
حالا من به خاطر اینکه یکم وسواس داشتم و یکم تو برنامه‌ریزی مشکل داشتم این بود که مثلا گفتم که کلاس آنلاین مثلا کلاسی نوتاملند رو شرکت کنم و معمولا اینا یه جوریه که مثلا تا هفته دیگه انقدر مشق و تکلیف میدن که دیگه تایمت پر میشه. بعد اینو یه سوال ازتون داشتم چون بعد شما گفتیم مثلا بعد مرور بکنیم و نمیدونم گفت من نمودار ابینگ هاوس و اینا بود، خواستم بپرسم که مثلا یک درسی رو من امروز کار کردم مشقش رو کی انجام بدم که هم مرور باشه هم انگار رفع تکلیفم باشه.
خب شما توصیه میکنم چون گفتم اشکال نداره بپرسید در مورد این بحث کلاس ها توی پرسش پاسخ 11 شهریور اگر تو کانال امیرهدی یا تو همین کانال همایش رو نگاه کنید یه تایتل داریم به عنوان چگونگی مطالعه DVD. خب صدای من دارید آقا؟ سوال عزیزان لطفا میکروفوناشون رو ببندن، دوستان دیگه که صحبت میکنن لطفا میکروفوناشون رو ببندن. یه تایتلی داریم به عنوان بذارید دقیقش رو بگم، درسنامه خوانی و استفاده از DVD، تایتل چهارمش میشه دقیقه 19، اونو حتما گوش بکنید. فقط سوالتون حالا چون من میخوام از رتبه برترمون باشه، آقای مسعود خان شما آیا DVD کلاس چیزی استفاده میکردی؟
من میگم کلاس‌های مدرسه کامل بود و من کلاس‌های مدرسه شرکت کردم. بعضی اوقات یه بازی بود که میخواستم مثلا از این کلاس‌ها آنلاین شیمی بردم ولی خب برنداشتم، کلاس‌های مدرسه رو رفتم و همیشه هم تو کلاس‌ها بودم. میتونم بگم حتما کلاس‌های مدرسه تو یا هر جای دیگه میرید کامل گوش کنید، کلاس خیلی معلم‌ها مهمن. من خودم میتونم بگم که کلاسی که توی مدرسه ما بودیم 312 من و یکی از رفقام بیشتر این حضور رو توی کلاس داشتیم، من و اونم زیر هزارای کلاس شدیم و اونا که حتی رتبهشون توی آزمون‌ها بالاتر از ما بود بهتر از ما بود اونا خیلی نتونستن خوب نتیجه بگیرن، کلاس‌ها رو کامل نمیادن، ولی من و یکی از رفقام کامل کلاس‌ها بودیم و بهترین رتبه‌های کلاس هم شدیم. حتما کلاس‌های مدرسه‌تون رو یا جای دیگه خوب شرکت کنید و خوب گوش کنید، حتما هم شرکت کردن مهم است، خوب گوش کنید.
در مورد اون سال... بخش از جان
خب نه حالا شما بفرمایید، منظورم این بود که چون امسال معمولا کرونا بعد مدرسه من نمونه دولتی هم مدرسه بدی نیست ولی معلم‌ها یه جورایی دارن درس رو سنبل میکنن، یعنی چون کرونا یک بار مشکل نت میاد و اینا من مجبورم از کلاس آنلاین بیرون استفاده کنم.
خب این میگم عزیزم، این بحثی که شما مطرح میکنید ای کاش دیشب گفته بودی، بحث مفصلی است، ولی حالا این جایی که من گفتم تحت عنوان درسنامه خوانی و استفاده از دی وی دی، اینو شما گوش بکن، جواب سوالتو میگیری، ولی خیلی وسواس به خرج داری و نکته‌ای که مسعود گفت در مورد کلاس ها بسیار مهمه.
بله چون من همین مشکل داشتم، چون گفتم باید مرور کنین و اینا، منم واسه تکلیفاش چون تایمم فرم شد وقتی
گوش
رو نداشتم گفتم بله. بعد وقتی یه سوال دیگه هم داشتم که اینه که تو کانال در مورد خواب هستش. بله بعد همین می‌خواستم تو کانال در مورد نحوه خوابیدن رو نمیدونم اینکه صبح چجوری پاشی هست که من برم نگاه کنم گوش کنم.
فکر کنم تو همین همایش دیشب بود اینو، اگر این نبود دست کم همایش قبلی که هفته گذشته بود فکر کنم سوم توضیح دادی در مورد
سوالای من، جوابش تو همایش دیشبه. دستم دارم.
الو سلام
پیش میکنم من فرمش.
سلام علیکم
جان.
سلام
جان.
یه نفری صحبت کنید، یه نفر
آقای میرهلی ما رو تو نوبت قرار بدید. ممنون.
اسم شما عزیز، اسم شما
محمد.
اسم
محمد هست.
دکتر محمدی تو؟
بله بله ایشالا.
خب دکتر بگو.
چش
دوستان دیگر لطفا میکروفوناتون ببندید.
آقای میرهلی
جان.
آقای مختاری اولا بهتون تبریک میگیم خاطر رتبه‌ای که آوردید. بعد من میخواستم یه سوال بپرسم که آموزش دهم، یازدهم و دوازدهم رو چه زمانی تموم کردید و چه زمانی شروع کردید به تست زدن؟
خب ببینید، من توی سال دهم آموزش مدرسه میداد، یازدهم خودش مدرسه آموزش رو میداد، دهم کمتر تست می‌زدم، یازدهم بیشتر تست می‌زدم، اکثر کتابام رو کار کرده بودم. خود سال دوازده باز دهم یازدهم رو می‌گفتم، باز کار می‌کردم. بعد خیلی هم فاصله بین آموزش و تست زدن هم نبود، یعنی یکم آموزش نگاه می‌کردم به درس، حتی مثلا زیست که آدم باید زیاد بخونه یکم نگاه می‌کردم، بعد می‌رفتم با تست بیشتر یاد می‌گرفتم. این دوتا نبود با هم جدا کنید، یه چیز چسبیده به همه و با همه جداگونه نیستم.
خب آقای مختاری مثلا من یازدهم بودم، بعد همین کرونا که اومد بعد متاسفانه اون بخش از یازدهم رو مطالعه نداشتم و یه نصف یازدهم و الان وارد دوازدهم شدم. دهم و نصف یازدهم رو میدونم، ولی مثلا فاصله میذارم بین تست، یعنی میگم حتما باید آموزش تموم بشه بعد شروع کنم به تست زدن. حالا به نظرتون چی کار کنم؟ آموزش دوازدهم رو ببندم بعد تست بزنم
یا نه؟ حالا هر بچه ببینید، تو هر پایه هستید، حالا هر بچه های دیگه هم هستن، تو دهم یازدهم دوازدهم، اگر یه مبحثی عقب افتادید، یه چیز خوب یاد نگرفتید، سعی کنید اون مدرسه، اون برنامه که حالا از مشاور میگیرید، صرفا اون لحظه که اونو گرفتید اون رو کامل انجام بدید. اولویت با اون زمانی هستش که مدرسه داره چه درسی رو میده، اون رو کامل بخونید. حالا اگر آکادمی هستید اون برنامه‌ای که میگیرید رو کامل اجرا کنید. اگر چیزو قبلا خوب یاد نگرفتید توی مرورهای بعدی، یا اینکه مثلا یه زمانی پیدا کردید درستون خوب خوندید، یه زمانی هستش مثلا چند ساعت زمان دارید بشینید اون درسی که عقب افتادید رو بخونید. همیشه سعی کنید اون درسی که مدرسه میده رو همراه با اون برید جلو و خوب یاد بگیرید.
درست آقای مختاری، من مثلا یک سری دیویدی گرفتم. آقای میهل یه لحظه همین سوال بپرسم. بله
سلیمان شما.
بله بله،
چون که تعداد زیادی هستن میخوان سوال بپرسن، من پاس میکروفون تو یه لحظه ببندید تو من این پاسخ شما رو بدم. بسیار خوب. ببینید خیلی کوتاه، خیلی کوتاه، اصلا ما چیزی تحت عنوان تمام کردن آموزش و سپس شروع کردن تستنی نداریم. آموزش و تستنی توامان با هم دیگه جلو میرن. در این مورد صحبت زیاد شده. الان ادمین ما یک طرحی رو داد که من هم تاییدش کردم، همین الان که داشتیم صحبت میکردیم. سوالاتی که دوستان میپرسن اگر به خاطر داشتم همون موقع میگم در فلان جا پاسخ داده شده، اگر نه همونها رو گلچین میکنن، سریع پیدا میکنن و برای شما میفرستن، از جمله همین سوالی که شما پرسیدید. حالا شما به من بگید که سوال آخرتون چیه آقای محمد؟
آها ممنون. بعد من میخواستم مثلا یه برنامه ریختم که مثلا دهم، یازدهم و دوازدهم رو تا دی ماه تموم کنم، بعد شروع کنم.
هیچ وقتی اتفاق نمیفته. هیچ. الان من چی بهت گفتم؟
اگه من با خودم اطمینان دارم آقای میرهلی. مرسی.
اصلا این عزیز من. مثل اینه که تو من بگی من الان میخوام یه ساختمون رو بلند کنم و بالا. حالا تو بگو من اعتماد دارم. خب من که نمیتونم اینو بپذیرم. چون شما روی خط داری یک الگویی رو به بچه‌ها میگی که فقط کافیه من این الگو رو تایید بکنم و بعد کل این کنکوریا بریزم بهم. البته اصلا این الگویی که شما مطرح می‌کنید یه الگوی اشتباهی است، بسیار هم اشتباهه و به خودت هم توصیه می‌کنم هر چه سریع‌تر اینو تغییرش بده. و حالا میکروفون تو که بستی، من یک نکته دیگه هم بگم عزیزان ما. ما یک اصلی داریم و اون اینه که بر اساس تجربیات افراد متخصص، مشورت، فکر و اطلاعاتی که داریم، یک الگو و چارچوبی برای خودمون ایجاد می‌کنیم و اون چارچوب رو تحت هیچ شرایطی تغییر نمیدیم. یعنی اینکه نمیشه که ما الان یه چیز رو تعیین کنیم، برای خودمون دوباره یه ساعت بعد یه چیز دیگه، دوباره دو ساعت بعد یه چیز دیگه، دوباره دو روز بعد تغییر بدیم نظرمون رو. یک چارچوبی وقتی ترسیم میشه یا گفته میشه که مثلا آقای محمد، خانم زهرا، خانم فاطمه، کاری که شما داری انجام میدی 100 درصد اشتباهه، اصلا دیگه تغییر به دلت راه نده، باید اینو تغییرش بدی. و این هم از اون جمله حرفاییه که شما حتما بایستی درش تغییرات ایجاد بکنی. ولی خوشحال شدم با صحبت کردم.
ممنون آقای میهلی. آقای اگر بودش تست باشه اشکال نداره؟ تست برای آموزش تا زمانی که من اینا رو تموم کنم.
شما تست آموزش باید با هم باشه، ولی هیچ وقت تا دیما تمومش نمیشه.
آه. من به شما قول میدم تو بشه. خب کار نداره دقیقه میر هدی. خدا نگه.
شبتون بخیر.
سلام استاد، شبتون بخیر، خسته نباشید.
اون خانومی که اسمشو دارم بیوشون دونت کال هست صحبت کنن، چون میخواستن صحبت کنن، بعد در خدمت عزیز دیگه هست. فقط کوتاه در حد یک سوال و بحث و اینها نباشه، خیلی جایگاهی نداره. بفرمایید
استاد. ببخشید من موقعی یه مشکل دارم، موقعی خوندن یه درسایی که خیلی نکته دارن مثل زیست شناسی، بیشتر رو درسنامه‌ام و هی سعی میکنم که نکته بکشم بیرون و بیشتر نکته نویسی میکنم و زیاد وارد تست نمیتونم بشم. مثلا میتونم 30 یا 20 تا تست بزنم. خواستم ببینم اگه تعداد تست کم باشه اما کیفیتش بالا باشه خوبه یا نه صرفا بیام این نکته ها رو کمتر بنویسم و بیشتر تست کار کنم.
نکته نویسی هیچ معنی نداره. هیچ معنی نداره. نکته نویسی، خلاصه نویسی به اون مفهوم هیچ معنی نداره. چرا یه چیزایی میشه کنار دفترچه چیزی یادداشت کنی، ولی بیشتر تستنی، تمرین، تکراره و البته یک مطالعه روی مطالعه و جای اگر خیلی 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 نیازه نوشتن یک نکته. جان.
خیلی ممنونت کردی.
من یه چیزی هم این دانشنده ها اینجور چیزا زمانی ارزش پیدا میکنن که اینا رو توی تستا پیاده کنید. هر چقدر شما یک دوست داشته مثلا میمد یک کتاب کامل مده و یه دفتر کامل نکته زیست نمیشه، اصلا اینا ارزش نداره. زمانی ارزش پیدا میکنه که اون نکته رو توی تستا پیاده کنید.
بله آقای امین سام بفرمایید.
خسته نباشید، شبتون بخیر. استاد در مورد
فواصل
زمانی
ابینگ هاوس
شما موافقید یا نه؟
نه عزیزم، خود اصلا وارد این بحثای روانشناختی نکن. ابینگ هاوس یا حتی همون لایتنر یا لایتنر، اینا یه سری نمودارهای مروریه که شما اصلا نمیتونید برای بحث کنکور، میتونی ازش الگوگیری بکنی و شخصی سازیش کنی برای خودت، ولی اینکه اونو پیاده سازی بکنی دقیقا این اون اصلا برای کنکور کاربردی نداره.
خب ما الان فواصل مرور رو
بر طبق
آزمون
همون بذاریم،
کار درستی نیست که خب
بله کار درستی بر طبق الان الگوهای مرور تو خیلی خلاصه وار کوتاه بخواید بگید چطوریه ما تایید کنم رد کنم؟
هنوز شروع نکردم ولی تو نظرم همین
ریکاوس صدات قطع وصل میشه عزیزم.
شما قطع گفتم که هنوز شروع نکردم ولی خب خواستم با ریکاوس کار بکنم همون یه ماه یه هفته سه ماه.
خب شما میکروفونتون ببندید تا من یه توضیح کوتاه در این مورد بدم و بعد سراغ عزیز دیگری بریم. ببینید در مورد بحث مرور همونطور که گفتم این نمودارها خیلی ورود نکنید، الگوگیری کنید، شخصی سازی کنید، ولی به طور کلی هر مطالعه‌ای که الان شما انجام میدید بلافاصله که درس تموم شد یه مرور روی همون داشته باشید. روز بعد درس رو تحقیق کنید، درس رو خورد کنید، روز بعد خواستید ادامه مثلا اون فصل رو بخونید دوباره قبلی حتما یه مروری بشه، آخر هفته حتما یک مروری حتما داشته باشید، دو هفته یه بارم اگر آزمون میدید یه روز دو روز سه روز قبل از در واقع آزمونتون باز مرورتون رو داشته باشید و دیگه بقیهش هم بسپارید به همون آزمون هایی که میدید طبق برنامه های مروری که آزمون بهتون میده. این خلاصه مفیدی بود که فعلا میشد یک الگو مروری به دانش آموز داد، کما اینکه مسعود هم دقیقاً همینطوری بوده و بقیه بچه‌ها هم دقیقاً همینطوری هستن.
من یه چیزی هم بگم، ایشون اومدن گفتن که این چیزو اجرا نکردم ولی میخوان اجرا کنم، این جور چیزا خیلی زیاده. طرف میبینه میگه آره میخوام فلان کار کنم، هی داره برنامه‌ریزی میکنه ولی هیچ عملی انجام نمیده. اول اون کارا انجام بدید، اصلا یه ماه زمان اصلا گرفت، اون کارا انجام بدید ببینید داره جواب میده، چطوری پیش رفته، باید برید تو دل کار تا ببینید چطوره، قضیه چطوره، خوب پیش میره یا نه. این که آدم از قبل همیشه بیاد همه چیز آماده کنه که بیاد بگه آره من فلان چیزم اوکی بیام الان استارت بزنم، اینطوری نباشه. حتما استارتر از هر چیز زودتر بزنید، بعدش حالا ببینید اون حرکتی که زدید خوب بوده نبوده، ای بیا بکنید و شخصی سازی کنید.
بسیار خوب، ممنون ازت. نفر بعدی بگن که کوتاه در خدمتتون باشم.
عرض سلام ادب. صدای من داری؟
امیر فکر میکنه اسم اکاتش. بله بفرمایید.
سلام استاد، خوب هستی؟
بفرمایید.
استاد شما همیشه در کمال صداقت جواب بچه‌ها رو دادید. می‌خواستم ببینم تو این جامعه آماری که تو این چند سال که مشاور کار می‌کنید، می‌خواستم ببینم سهم اون مدارس برتر از رتبه‌های برتر چقدره و اینکه آمارهایی که در میاد یکم ناامید کننده است برای ماهایی که یکم شرایطمون متفاوته.
شما بله
چه مدرسه هستید شما؟
دولتی.
اوکی خب سوالتون همین بود؟
بله بله.
خب من کوتاه اینو توضیح بدم تو به عزیز دیگری برسه، هرچند سوالات اگر بیشتر از رتبه برترمون باشه در این جلسات بهتره و روزای جمعه این سبک سوالات از خودم پرسیده بشه. کوتاه سخن این که بنده در این مورد قبلا هم صحبت کردم، وایسش هم آماده هست براتون میفرستیم، هیچ تردیدی وجود نداره که در مدارس فرزانگان و تیزهوشان و یه برخی از غیر انتفاعی های خوب که فکر میکنم همین دبیرستان البرز هم که حالا هیئت امنایی البته گفتید هست، اینها رتبه‌های بیشتر از سال گذشته داشتن. بله همینطور بوده، علتش بسیار زیاده، ولی تا اینجای کار از من پرسیدید بیشتر رتبه برترم، اگر بخوام بگم سهم نمونه دولتی ها کم نبوده از تیزهوشان، این یک نکته. و خودم از بین مدارس دولتی حتی با سطح پایین تر دانش آموزانی داشتم که رتبه برتر شده، اما این که میگید سهمشون کمتر بوده بله هیچ تردیدی درش وجود نداره، اما این که بگید صفر بوده و هیچ کس نبوده هم نیست. یا درصدی مثلا شاید بشه بگی از رتبه برترهای من 20 درصدش از مدارس دولتی بوده. حالا پس وقتی 20 درصد 20 درصد هم عدد کمی نیست، شما هم میتونید جزء همون 20 درصد باشی و خودت بالا بکشی. برای من هیچ گونه جای بهانه‌ای وجود نداره، اما باز هم مطالب دیگر رو به ویژه توی پرسش پاسخ دیشب جمعه 11 و هفته قبلش بررسی کنید در این مورد صحبت کردید. در خدمت عزیز دیگری هستم، بفرمایید.
اجازه هست بخشید؟
بله ولی دوستان لطفاً سوالات
من الان دوازدهم و اینکه دهم یازدهم خوبی نداشتم، یعنی پایم بسیار ضعیفه. اگه الان از یه آموزش خوب برخوردار باشم و اینا و مدرسه هم دولتیه، میتونم مثلا رتبه برتر بشم؟ بهتر اینجوری بگم.
خب حالا اینو پاسخ دادم دیگه، در سوال قبلی پاسخم همین بود و یه مقدارم بحث کلیه، ولی کوتاه سخن این که بله انشالله حالا با تمامی مواردی که گفته میشه انشالله این امید وجود داره.
خیلی
عزیزان لطفا سوالات خیلی دقیق جزئی از آقای مختاری بیشتر باشه. بفرمایید.
سلام، وقت شما بخیر. اجازه سوالمو بپرسم؟
بپرسید.
یک سوال، این که موفقیتتون رو مدیون چی میدونید؟ منابع خوب، برنامه ریزی خوب، ساعت مطالعه بالا یا چه موارد دیگر؟ و اینکه وقتی آزمون میدادید و یک درسی بیش از انتظارتون سخت بود، میرفتین سراغ درس بعد یا اون درس رو به طور کامل میخوندید؟ و اینکه حسوی هم داشتید؟
سوال دوم آقایه، سوال دوم و سوم بیشتر جواب بدید، چون سوال اول که خیلی کلیه. ممنون خانم، شما میکروفون.
این که گفتید یه آزمونی، این که گفتید یه آزمونی، یه سوال مثلا یه درس سختی داره، مخصوصا کنکور امسال توی درس ریاضیش، من خودم درس ریاضیم نقطه قوتم بود، بالای 90% میزدم، اینجور چیزا میزدم، ولی خب توی کنکور دیدم نمیتونم عمل کنم. تا اونجایی که تونستم تلاش کردم، اون وقتی هم که قرار بود بذارم همونو گذاشتم، نه بیشتر نه کمتر، صرفا یه نهایت مثلا 2-3 دقیقه این برتر میشد، سعی کردم هم برنامه آزمونی که داشتم اجرا کنم و درصدم تا اونجایی که تونستم آوردم بالا، 47% زدم. و میشه که توی آزمونی مثلا سوالا سخت باشه، یعنی که شما خوب نخونده باشید که مثلا سوالا براتون سخت باشه، باید ببینید کدوم یکی از ایناست. اگه آزمون سخت بوده که برای همه سخت بوده اون درس، ولی اگه شما مشکل داشتید با اون رو ریشه یابی کنید و خب حلش کنید. و اون که آدم توانایی داشته باشه که چنج کنه درسش رو سر آزمون، این به زیاد آزمون دادن میرسه که توی سال کنکور انقدر آزمون میدید که اینجور چیزا براتون عادی بشه که مثلا یه درس سخته که درس رو تغییر بدید. بعد این که حسیت داشته باشم، من تا اونجا که تونستم کامل خوندم، تصفیه‌ام آنچنان نداشتم خیلی چیز خاصی، نهایت تصفیه‌ام این بود که اگر وقت نکردم مثلا درک مطلب عربی بخونم یا تو آزمون بزنم اینا، مثلا اون بود درک مطلب عربی بود، وگرنه من همیشه همه سوالا رو می‌زدم، غلطام توی آزمون زیاد بود ولی نزدم زیر 5 تا بود، همیشه همه تستا رو می‌زدم چون که همیشه می‌خوندم کامل و اصلا به این که بخوام چیزی رو حذف کنم اصلا بهش فکر نمی کردم، چه برسه بخوام حذف کنم. ولی خب هر شخصی متفاوته دیگه.
بسیار خب، عزیز دیگر اگر سوالی دارم بفرمایید. بر صداتون دارم، بفرمایید. ولی خیلی آرومه، بلندتر لطفا
قدم فکر کنم.
آره، رفیق خودت.
صداش خیلی کم میتونه.
علی جان، این صدا تو درستش کن برادر. نه دیگه اصلا کلن رفت صدات.
این قبل از این که مصاحبه هم صورت بگیره صحبت کنیم، داشتم با علی قدم صحبت میکردم.
صدا میاد استاد؟
بله بله، صداتون هست.
صحبت کن شما.
آقا خواستم بپرسم که این خلاصه نویسی، آخه بعضی هم میگن خیلی کنکور تاثیر داره، ولی من علاقه خاصی به خلاصه نویسی ندارم، خواستم مثلا نظر شما رو بپرسم. دست شما درد نکنه. ممنون.
من سلام
عرض می‌کنم.
ممنون.
من میگم اینو.
بله بفهم، شما خودت نظرتو بگو.
من خلاصه نویسی تا اونجایی که مثلا میومدم شیمی یه فصل رو توی برگ آچار نهایت جمع و جور میکردم، ولی چون که وقتگیر بود و خیلی هم باش حال نمیکردم، سمت خلاصه نویسی نمیرفتم. بعضی از بچه ها قبل از اینکه درس خوب بخونم میان هم خلاصه نویسی میکنن، هم نقاشی میکشن، اونجور چیزا. اینجور چیزا آدم حداقل از این لحاظ که وقت آدم میگیره من خوشم نمیومد. بیشتر سعی کردم درس انقدری بخونم که کامل توی وجودم بره. دیگه سعی به خلاصه نویسی آنچنانی انجام نمیدادم. نهایت میگم مثلا یه شیمی چون که مطالبش خیلی غنی نیست توی کتاب، میگم یکم خودتون باید غنی شدهش انجام بدید، درصد خلوص مطلب رو بیارید بالا، توی یه برگ آچار یا حتی توی صفحه آچار هم جمع جور میشه، این کار باز خوبه. ولی اینکه مثلا یکی میاد زیست و خلاصه می‌نویسه اینجور، من اگه نظر منو می‌خوام من خیلی حال نمی‌کنم. آدم بیشتر باید خوب بخونه و بعد اگر زمان داشت بره سراغ خلاصه نویسی.
آره متشکرم. خیلی خوب، ممنون از سوال خوبتون. البته خود منم هر چی که جلوتر میرم با این خلاصه نویسی بیشتر از خلاصه نویسی بیشتر دور میشم، ولی خب توضیحش مفصل ان شاء الله جای دیگه. خب علی آقا شما صدات خوب شد؟
الو الو صدا میاد الان؟
بفرمایید، صدات دارم جان.
بله
بفرمایید.
میخوام یه ذره این
من یه
صحبت کنیم
در مورد چی؟
بگم آقای محسوب یه ذره زیرا
من بگم آقای نه آقای علی قدم خانم عزیزان ایشون هم رتبه برتر ما هستن توی مصاحبه، چند فکر کنم یکی دو هفته دیگه باهاشون مصاحبه میشه که با هم دیگه هم کلاسی بودن این دو نفر.
من 6 سال با قدم هم کلاسی هم. با اینکه مدارس عوض شده مدرسه ها کلاس عوض میشد باز هم کلاسی بودیم با قدم 6 سال با هم.
خب زیرا بشن از سوال
نه ولی واقعا مثلا اونا بود که قشنگ تو کلاس یاد میگرفت، دهم واقعا میخوند میگه نمیخونه، یعنی جز نفرات برتر کلاس بود. دهم یازدهم که ماشاءالله فراز 7000 اینا بود، حالا شاید بقیه الان ناامید بشن، ولی خب نه ولی سر کلاس خیلی گوش میده، یعنی کلاسی نبود خواهیه بشه محسوس اونا نبود مثلا کلاس رو بپیچونه یا، ولی خیلی به کلاس پایبند بود و خیلی همین دست شوخیشو کلاس داشت، یعنی فقط با شما نبود یه ماسخنی نهارید
دست درگاه ولی کلن شوخ زدیم رفت همچه که صحبت شد، ولی خب نه توضیحات خوبی بود که ارائه
من توی اهم دوم هر موقع میخواستم یعنی شل میکردم میخوندم. مثلا یه آزمونی بود توی مدرسه من 60 خورده‌ای شدم از 200 تجربی داشتیم، بعد یکی از بچه‌ها بود همیشه ترازش جز 10 کشور بود، همیشه توی آزمونای مدرسه هم 1 بود. من به بچه‌ها گفتم این آزمون بعدی 1 نمیشه، بعد جوابای اولی اومد تو آزمون بعدی من 1 شده بودم، این 4 شده بود، بعد نمیدونم سوالا رو عوض کردن شد من 2 شدم و همون 4ش بود، ولی خب باز از اون بهتر شدم. اینم خواستم بگم همین هر موقع می‌خواستم خوب بخونم نتیجه هم خوب میشد خدا رو شکر.
به هر حال ممنونم علی آقا، ان شاءالله با خودت هم مصاحبه خواهیم داشت و اونجا مسلما گفتگو بیشتری می‌کنیم. ولی ممنونم ازت ان
شاءالله
سر مصاحبه قدم هم میون دیگه
خدا.
بله نفر آخر خانومی که فکر کنم یا آقا هستن بفرمایید سوالی اگر هست مطرح کنم. بعد شما بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
ببخشید یه سوالی داشتم، نمیدونم کلیه یا نه، اینه که یه شخصی مثلا ساعت مطالعه بالایی داره، تعداد تستش هم خوبه، چجوری میشه توی آزمون ها نمیتونه نتیجه دلخواهش رو بگیره؟
بسیار میکروفونتون رو ببندید، من در مورد اینم توضیح بدم و انشالله جلسه رو به اتمام ببریم. ولی در همایش به من اگر ادمین بگن که همایش دو روز دیگه چی بوده، ولی این سبک سوالات رو خیلی سعی کنید جزئی تر روزهای جمعه بیاید بپرسید تا بتونیم با هم گفته بکنیم. ببین عزیزان من، بخش اول برمیگرده به انتظارات، یعنی یک
عادت و یا گرفتاری اخلاقی و رفتاری بیمارگونه‌ای که خیلی از ما داریم انتظاره. و اینجای اوضاع میرزه به هم که انتظار خارج از توان ماست و یا اینکه ما یک مسیری رو اشتباه میریم و اون وقت انتظار داریم جواب خوبی به دست بیاریم. این چارچوب اگر شما بگیری، در داخل این چارچوب همه مشکلات پیدا میشه. ساعت مطالعه بالا یکی از، خوب دقت کنید چی میگه، ساعت مطالعه بالا صرفا یکی از آیتم ها و معیار های موفقیت شماست، در کنار ده ها معیار دیگه. و اونجایی گرفتاری ایجاد میشه که شما این یک معیار رو به عنوان اصل کار قرار میدید. یعنی گویی که 20 تا معیار کنار هم دیگه قرار گرفتن، دقیقاً کنار هم دیگه، the same، ولی شما میایید ساعت مطالعه بالا رو میبری میذاری تاپ همه اینها، بالای همه اینها، میگی این شده اصل اساس من و بقیه باید زیر مجموعه این باشه. اصلا ابدا همچین چیزی نیست. من امیدوارم متوجه الگویی که ترسیم کردم باشید. بنابراین خواهش میکنم عزیزان، هی نمیگن بگن ما ساعت دید شما مسعود چی گفت توی این مصاحبه، گفت مثلا من خیلی همین ساعت مطالعه برام مهم نبود، حتی بازم بالا میخونده، علی هم اومد یه مقداری زیرابش هم زد، بالا میخونده، ولی با وجود این خیلی گیر نمیداده به این مسئله کیفیت کار. چون شما باید این رو حتما و لزوما به عنوان صرفا یک معیار در درجه مساوی، اگر نگم کمتر، در درجه مساوی با ده ها معیار دیگر قرار بدید. وقتی این الگو رو برای خود ترسیم کردی، دیگه هیچ وقت سوالاتو به این صورت مطرح نمی‌کنی که چرا من ساعت مطالعه بالا دارم، تلاش زیاد می‌کنم و موفق نمی‌شم. چون اینجاست که من باید بیام 10 تا 20 تا دیگه معیار رو بذارم کنار هم، بررسی کنم و اون وقت بگم که چرا شما موفق نمی‌شید. بنابراین از من میپرسید این معیارها رو از کجا گیر بیاریم؟ ببینید دوستان من، این که انتظار داشته باشید، ای کاش میشد این کار رو کرد، ای کاش من فرصت میکردم یه کتاب بنویسم در مورد کنکور، ولی حالا که فرصتش نیست، این کانال امیر میرهلی، این سایتی که ما داریم، این همایش ها، این سمینار ها، تک تکش برای شما معیار سازی داره میکنه. بنابراین بهانه ممنوع که من مشاور ندارم، نمیدونم چی به چیه، کجاست، اینا رو گوش کنید، وقت بگذارید. قرار نیست که ما بیایم هلو رو در واقع پوست بکنیم، قاچ کنیم، بزن چنگال بزنیم تو دهان شما، بعد تازه بگیم که یه جوری خود ما هم قورتش بدیم براتون. یه حداقل زحمت قورت دادنشو داشته باشید خودتون. اینا رو گوش کنید، اینها رو بررسی بکنید، میتونید کلی معیار داشته باشید و اونجاست که خودآگاهی به وجود میاد و خودآگاهی اصل و اساس موفقیت شماست. به هر حال مسعود جان ممنونم از اینکه وقت گذاشتی، جلسه بسیار خوبی بود و اگر
امیدوارم که خیلی مفید بوده باشه برای بچه‌ها. بعد اگر بازم جلسه بود من مشکلی ندارم بازم جواب بدم به سوالت. خیلی حال میده.
متشکرم. خدا نگهدار. ممنون از همه عزیزانی که شرکت کردن. یکی از همایش‌های بود که فکر کنم بیشترین تعداد. قربانتو علی جان، قربانتو، خدا نگهدار. بیشترین تعداد شرکت کننده رو داشتیم. خیلی ها سوال میخواستن بکنن ولی من یه جایی دیدم تو نزدیک 30-40 نفر میخواستن سوال کنن، اما خب همون اول کار که نزدیک 20 نفر دسترسی داریم دیگه فرصت نشد. اما خواهشی که دارم از عزیزان در جلسات بعدی، سوالاتی که از رتبه برترها میپرسید در همایش رتبه برتر، سوالاتی باشه که اون رتبه برتر بتونه خیلی کوتاه سریع به شما جواب بده، یک. و سوالاتی که روزه جمعه از خود برمی پرسید سعی کنید جزئی‌تر، دقیق‌تر و با آگاهی بیشتر نسبت به سایر مطالب کانال باشه. خیلی متشکرم، شبتون بخیر و خدا نگهدار.